ساعت 19 به وقت تهران برابر با 16:30 به وقت اروپای مرکزی صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. امروز دوشنبه 23 دی ماه 1392 برابر با 13 ژانویه 2014 میلادی. سلام شنوندگان گرامی، شب و روز شما به خیر و نیکی باشه. این مجله شامگاهی است که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله. همراهی بفرمایید ما رو تا 45 دقیقه آینده با مجموعه متنوع از خبر و گزارش. در آغاز این مجله به سراغ همکارم بهروز کارونی میریم و آخرین خبرها.
سلام رضای عزیز و همینطور شرمندگان گرامی. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد اگر ایران با تصمیمات نخستین کنفرانس ژنو درباره سوریه موافقت کند، واشنگتن آماده است که از تهران برای شرکت در نشست ژنو 2 دعوت کند. به گزارش خبرگزاری روسی اینترفاکس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز خواستار دعوت ایران و عربستان سعودی به نشست ژنو 2 شد. بر اساس این گزارش، جان کری پس از گفتگو با وزیر خارجه روسیه و اخسر ابراهیمی، نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در سوریه، اشاره کرد که یکی از تصمیمات نخستین کنفرانس ژنو تشکیل یک دولت انتقالی در سوریه بوده است. وزیر امور خارجه آمریکا افزود از ایران می‌خواهد که به جمع 30 کشور حاضر در مذاکرات صلح در مورد سوریه بپیوندد و آن را یک دعوت رسمی دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز او همچنین گفت با وزیر خارجه روسیه درباره احتمال سازماندهی آتش‌بس در بخش‌هایی از سوریه از جمله شهر حلب تبادل نظر کرده است. یک منبع دیپلماتیک روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که قدرت‌های جهانی و ایران به احتمال زیاد مذاکرات هسته‌ای را در ماه فوریه از سر می‌گیرند. این منبع دیپلماتیک که خواست نامش فاش نشود افزود هدف این دوره جدید از مذاکرات دستیابی به توافقی گسترده در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران و کاستن از خطر تشدید تنش‌ها یا حتی درگیری نظامی است که به گفته او می‌تواند در نتیجه ادامه بی‌اعتمادی‌ها به وجود بیاید. به گفته وی مذاکرات قرار است با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شود. ایران و گروه موسوم 5+1 در 3 آذر ماه سال جاری به توافقی موقت برای حل مناقشه هسته‌ای تهران دست یافتند. بر پایه این توافق ایران پذیرفت تا طی 6 ماه بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را تعلیق یا متوقف کند و در مقابل کشورهای عضو گروه 5+1 نیز در این مدت تحریم جدیدی را علیه ایران اعمال نکنند و برخی تحریم‌ها را کاهش دهند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه با اعلام حل مسائل پیش آمده در حوزه کتاب گفت دیگر لیست سیاه در حوزه کتاب وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی جنتی افسود در سالهای اخیر تعدادی از نویسندگان در لیست سیاه قرار داشتند و حتی اگر کتاب آنها با موازین انطباق داشت، نویسنده ممنوع القلم بود و چاپ کتاب او جلوگیری می شد. او اضافه کرد هر کتابی که به وزارت ارشاد وارد شود خوانده می شود و اگر با قانون منطبق باشد چاپ می شود و اگر این گونه نبود باید اصلاح شود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین درباره ممیزی کتاب گفت ممیزی بر اساس قانون و مصوبه شورای عالی فرهنگی اعمال می شود و طبق آن باید به اصلاح آثاری که موارد مندرج در قانون را رعایت نکنند اقدام شود. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه با اشاره به اینکه فضا باید باز شود و آن کس که سوال و نقد دارد آن را مطرح کند گفت پرسش و نقد از بین نمی رود. به گزارش خبرگزاری ها آقای روحانی افزود اگر نگذاریم پرسش و نقد بروز و ظهور پیدا کند به ناچار زیرزمینی می شود و این قطعا به نفع جامعه نیست. او که در 19 جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی سخن می گفت تأکید کرد که در سایه برخورد اندیشه های مختلف است که می توان به رشد و تعالی دست یافت. حسن روحانی خواستاران شد که دانشگاه مرکز اندیشه ها، پرسشگری، نقادی ها و حقیقت جویی باشد. و خبر آخر، وکیل مدافع باقر اسدی دیپلمات ایرانی روز دوشنبه گفت دومین جلسه محاکمه موکلش روز اول بهمن ماه در دادگاه انقلاب اسلامی برگزار می شود. آقای اسدی متهم به اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه این نظام است.
ممنون بهروز. آخرین خبرها رو از همکارم بهروز کارونی شنیدید. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شامگاهی. از جزئیات توافق هسته‌ای اخیر ایران میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در این مجله بیشتر براتون خواهیم گفت. اما توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 باعث توقف تحریم‌ها شده. توقف تحریم‌ها چقدر بر اقتصاد ایران تأثیر خواهد داشت؟ یک استاد اقتصاد در این زمینه به ما بیشتر خواهد گفت. گزارشی تقدیمتون خواهیم کرد از سفر وزیر خارجه ایران به منطقه خاورمیانه و از جمله سفر نخست او به لبنان. آخرین رایزنی‌ها میان آمریکا و روسیه و سازمان ملل برای چگونگی حضور ایران در کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو 2، اما این حضور هنوز قطعی نشده. و سرانجام خبرهای ورزشی و پیام‌های شما شنوندگان گرامی پایان بخش نیمه نخست مجله شامگاهی ما خواهد بود. پس از اعلام دستیابی به توافقی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1، هر دو طرف با استقبال از این توافق اعلام کردند که برای اجرای آن تلاش خواهند کرد، اگرچه هنوز جزئیات چگونگی اجرای توافقنامه ژنو منتشر نشده. اما عباس عراقچی رئیس هیئت نمایندگی ایران در این مذاکرات یک شنبه شب در سیمای جمهوری اسلامی گام‌های پیش‌بینی شده برای اجرای توافقنامه ژنو را اعلام کرده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فریدون زرنگار.
عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه شامگاه یک شنبه در برنامه تلویزیونی گفتگوی ویژه شبکه خبر جمهوری اسلامی از جمله گفت در مرحله اول دو طرف در این توافقنامه پذیرفتند در همان جایی که هستند بیشتر جلو نروند، بدین معنی که کشورهای غربی پذیرفتند که تحریم جدید وضع نشود، چه به صورت یک جانبه و چه به صورت چند جانبه، بنابراین تحریم‌ها در سطح فعلی حفظ می‌شود. در مقابل ایران متحد شده برنامه هسته‌ای را گسترش ندهد. تفسیر آقای عراقچی از توافق ژنو این است که تعهد به عدم گسترش برنامه هسته‌ای به معنای توقف این برنامه نیست، چون هیچ بخشی برچیده نمی‌شود و کل ساختار بر سر جای خودش خواهد بود و هر چیزی که فعالیت می‌کند به فعالیتش ادامه می‌دهد. همزمان اما عباس عراقچی میگوید کاری که ایران انجام میدهد به نوعی توقف و تعلیق غنی‌سازی 20% و تبدیل این مواد به اکسید و مواد رقیق شده است که در دوره 6 ماهه قرار است عملی شود. در برابر این تعهد ایران، کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 8 یا 9 مورد به گفته آقای عراقچی تحریم‌ها را تعلیق می‌کند. از جمله خریداران نفت ایران مجبور نیستند هر 6 ماه حجم خرید نفت از ایران را 20% کاهش دهند. افزون بر این و به گفته آقای عراقچی، طرف غربی تحریم صنایع پتروشیمی، تحریم بیمه، حمل و نقل، مبادلات مالی، تحریم خودرو، تحریم طلا و برخی از تحریم‌های هوایی و قطعات یدکی برای هواپیماهای ایران را تعلیق می‌کند. همچنین کشورهای غربی با ایجاد یک کانال بانکی برای تبادل پول برای مواد غذایی، دارویی و تجهیزات پزشکی و همچنین شهریهای دانشجویان در خارج از کشور موافقت کردند تا از این مسیر که پیش از این در ظاهر تحریم نبود ولی در واقع هیچ بانکی با ایران کار نمی کرد، مبادلات مالی صورت گیرد. عباس عراقچی با نام بردن از مسئله آب سنگین راکتور عراق به عنوان یکی از مهمترین موضوعهای مورد اختلاف در مذاکرات گفت این راکتور هنوز در مرحله ساخت قرار دارد و به مرحله بهره برداری نرسیده است و بر اساس توافق ژنو دیگر چیز جدیدی در طول دوره گام اول در عراق نصب نخواهد شد تا نگرانی های موجود نسبت به آب سنگین عراق رفع شود. معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه با تکذیب اخبار منتشر شده درباره تأسیس دفتر از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران میگوید چون این درخواستی از سوی آژانس داده نشده است و ایران مشکلی با بازرسی بیشتر آژانس ندارد و تمامی امکانات لازم برای بازرسی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران فراهم است. در این میان خبرگزاری رویترز از آزاد شدن 550 میلیون دلار از پول‌های بلوکه شده ایران در غرب در تاریخ اول فوریه 12 بهمن و واریز آن به حساب جمهوری اسلامی خبر داد. به نوشته این خبرگزاری در فاصله ماهای فوریه تا 20 ژوئیه سال جاری میلادی باقی مانده 4 میلیارد و 200 میلیون دلار پولهای بلوکه شده ایران در قسطهای حدود 550 میلیون دلاری به حسابهای جمهوری اسلامی واریز می شود. اجرای گام اول تعهدات به توافق رسیده در ژنو قرار است هفته آینده روز 20 ژانویه 30 دی ماه آغاز شود.
گزارش همکارم فریدون زرنگار بود. اما شما درباره گام نخست توافق هسته‌ای چه فکر می‌کنید؟ درباره برنامه هسته‌ای ایران چه پیش‌بینی دارید و چقدر احتمال می‌دید که تحریم‌ها برداشته بشه؟ برای پخش نظراتتون از رادیو فردا می‌تونید با پیامگیر ما تماس بگیرید با این شماره 20420-2211-2212 یا اینکه می‌تونید به این شماره پیامک بزنید 20420-733-59-55-55. از موضوع توافق اخیر هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 دور نمیشیم و از منظر اقتصادی به این مسئله نگاه میکنیم. در پی این توافق بخشی از تحریم‌های اعمال شده علیه ایران به حال تعلیق در میاد، از جمله تحریم صنایع پتروشیمی، تحریم بیمه، حمل و نقل، مبادلات مالی، تحریم خودرو، تحریم طلا و برخی از تحریم‌های هوایی و قطعات یدکی برای هواپیماهای ایران. همچنین قرار است 4,200,000,000 دلار پول بلوکه شده ایران در 8 قسط در اختیار این کشور قرار گیرد. و همچنین همکارم فریدون زرنگار در آغاز گفتگوی کرده با کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون آمریکا، و از اهمیت تعلیق این تحریم ها بر روی روابط اقتصادی ایران با دنیای خارج پرسیده. کامران دادخواه:
این گشایش بسیار خوبیه، برای اقتصاد ایران بسیار مفیده از چند جهت. بسیاری از این طرفای معامله به ایران، مثلا سر نفتی، که نمیتونن زور بگن که بله ما بایستی مثلا خرید کم بکنیم، اگر این تخفیف رو ندیم این کار نکنیم ما نمیتونیم بخریم، از این صحبت ها. این نیست. یه مقداری پول بلوکه شده ایران میاد، محدودیت هایی که در مورد خودرو بوده، در مورد پتروشیمی بوده، اینا برداشته میشه. اینا از این نظر به عنوان قدم اول بسیار بسیار مفید برای ایران.
اقتصاد ایران در شرایط بسیار آشفته و نابسامانی قرار داره، همینطور که خود مقام های دولتی هم میگن. آزاد شدن این مبالغ پولی که ایران در خارج داره و یک مقدار محدود شدن فشارهایی که بر روی ایران و اقتصاد ایران از طریق تحریم ها بوده، چه تأثیری میتونه آنی بر گردش اقتصادی در جمهوری اسلامی با خودش همراه داشته باشه؟
از نظر به حساب میزان این پول اون مقدار نیست، از جهت اینکه یک خوشبینی ایجاد میکنه و این امید به اینکه مثلا میشه قراردادهای بهتری بست، میشه کارهای دیگه ای انجام داد، فواید زیاده. اقتصاد ایران به این ترتیب مسائلش حل نمیشه، مسائلش بزرگتر از اونه، بنابراین به اون مسائل باید توجه بکنه. واقعیتی نیست که این ماجرا چند تا زیرنویس داره.
این زیرنویس ها که شما مطرح میکنین چی میتونن باشن یا چی هستند؟
چند تا زیرنویس هستش. یکی این است که این باید قدم اول تلقی بشه، واقعا ایران بپیونده به اقتصاد بین المللی، به اقتصاد جهانی. یعنی این یه قدم فقط اوله، یه قدم کوچک اوله. دومین مسئله این است که مشکلات اقتصادی ایران مقدار زیادیش داخلیه. به عنوان مثال این فساد عظیمی که دیگه همونطور که میدونید حتی مقامات خود دولت هم مسائل رو مطرح کردن. زیرنویس دیگه این است که در این ماجرا بایستی که مقامات ایرانی اصلاحات داخلی رو هم بهش توجه زیادی بکنن و وضعیت داخلی اقتصاد ایران درست بشه، وگرنه با این مسئله به تنهایی حل نخواهد.
آقای دادخواه، تا چه اندازه میشه این تعلیق تحریم ها و اصولا این رابطه با دنیای غرب در زمینه اقتصادی رو پایدار ارزیابی کرد؟
کشورهایی در خارج از ایران از جمله عربستان سعودی و غیره در خود آمریکا مخالف این توافق ها هستن. در نتیجه آقای اوباما ناچار شده تهدید کنه که اگر چیزی بگذارین من به تو میگم. در داخل ایران هم منافع خیلی جا همون کسانی که در فساد دست دارن به خطر میفته و با این توافق ها مخالف هستن. بنابراین هر کدوم از این طرف ها میتونن یک کار کوچیک انجام بدن و یه مرتبه کار از دست افراد در بره. مسئله سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بسیار مهمه و اگر بتونن سرمایه‌گذاری خارجی رو تشویق کنن و برگردونن خوبه، ولی البته اون مدت زیادی چون میکشه. از اون طرف ایران بایستی خیلی مواظب باشه قرارداد نامطلوبی نبنده. چند روز پیش صحبت این بودش که با روسیه در ازای فروش نفت کالا تحویل بگیرن. این بزرگترین اشتباهی است که ایران میتونه انجام بده.
کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا، در گفتگو با همکارم فریدون زرنگار از اهمیت تعلیق تحریم‌ها بر روی روابط اقتصادی ایران با دنیای خارج می‌گفت. مسئله توافقنامه هسته‌ای اخیر میان ایران و گروه 5 علاوه 1 سال روز رادیو فردا هست. شما در این باره چه فکر میکنید؟ چقدر احتمال میدید که این تحریم‌ها کاملا برداشته بشه و چه پیش‌بینی دارید کلاً نسبت به این توافق؟ میتونید برای پخش نظراتتون با ما تماس بگیرید با این شماره 20420-2211-2212. در اینجا هم به تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی در همین زمینه گوش میکنیم.
در مورد توافقی که امروز به دست اومد در مورد موارد هسته‌ای و نطق آقای اوباما، به این ترتیب تمام خط قرمزهایی که ایران تعیین کرده بود خط زدن و اینکه بعد از صرف میلیاردها دلار برگشتیم به یه نقطه‌ای که همه مردم بدبخت و بیچاره‌اند. پس این چه توافقی به نفع کی بود این وسط؟
الان شنیدم که بالاخره توافقی بین ایران و قدرت‌های جهانی صورت گرفته. امیدوارم که سردمداران ایران بفهمن که حق مسلم مردم ایران داشتن یک زندگی خوب و راحته و اینه که مردم ایران میخوان، و بالاخره بفهمن که باید دنبال چیزی که مردم میخوان باشن نه چیزی که خودشون میخوان.
در اینکه این توافق خاصه شده ما خوشحالیم، ولی اگر غربیان به قولشون عمل نکنه ما هم میتونیم دوباره برگردیم به همون کار اولیه، یعنی کردن اورانیوم بیشتر بکنیم و اونا تحریم بیشتر بکنن، ما هم درجه اورانیوم میبریم بالا، آخر سر به رفع ماست، به ضرر غربی ها تمام میشه.
بنده از نیریز فارس زنگ میزنم، به یه خامنه ای بگین ما تو زجریم، این تحریم ها رو به خاطر صحبت های ایشون هست که تحریم ها رو ما برداشته نمیشه. با تشکر، خدا حافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. در آستانه برگزاری کنفرانس ژنو 2 برای حل بحران سوریه، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران راهی چند کشور در خاورمیانه شده است. لبنان امروز 23 دی ماه میزبان آقای ظریف بود و کشورهای اردن، عراق و سوریه نیز در روزهای آتی میزبان وزیر خارجه ایران خواهند بود. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم سمیرا قرایی بشنویم.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران شب یک شنبه 22 دی برای دیدار با مقامات لبنانی عازم این کشور شد. قرار است آقای ظریف پس از این سفر به اردن، عراق و سوریه نیز برود. آقای ظریف صبح روز دوشنبه 23 دی در کاخ بعبدا با رئیس جمهوری لبنان میشل سلیمان دیدار و گفتگو کرد. بنا به گفته‌های آقای ظریف در کنفرانس خبری مربوط به این دیدار، بحران انسانی در سوریه یکی از محورهای گفتگوی تهران و بیروت بوده. میشل سلیمان هم از نقش مهم ایران در حل بحران سوریه گفته و اینکه باید برای برقراری ثبات و امنیت در منطقه بین ایران و کشورهای عرب منطقه گفتگو برقرار شود. اما بیروت تنها مقصد آقای ظریف نیست. دمشق یکی دیگر از شهرهایی است که محمد جواد ظریف در دور دوم سفرهایش به کشورهای منطقه به آن خواهد رفت. سفر به سوریه یکی از بخش‌های مهم سفر آقای ظریف به شمار می‌رود که بر دیدار با میشل سلیمان هم سایه افکنده بود. آقای ظریف شب 22 دی ماه در فرودگاه رفیق حریری بیروت گفته بود که اگر ایران را بدون پیش شرط دعوت کند در مذاکرات ژنو 2 شرکت خواهد کرد. حسین علیزاده، کارشناس و دیپلمات اسبق ایرانی، کل سفر آقای ظریف را تحت شعاع کنفرانس ژنو 2 می‌داند.
این دور سفر دوم از این جهت اهمیت داره که تحت شعاع ژنو 2 قرار گرفته، کنفرانسی که در اونجا قرار آینده سوریه تدوین بشه، در حالی که جمهوری اسلامی به عنوان مهمترین شریک استراتژیک بشار اسد اینجا دعوت نشده. رو همیشون از لبنان آغاز کرده به دلیل اینکه بحران داخلی سوریه بیش از هر کشور دیگری سرریز در لبنان کرده. سفر ایشون سفر مهمی تلقی میشه برای اینکه رایزنی های منطقه ای رو انجام بده اگر برای حضور ایران در ژنو 2، و اینکه یک حلقه ای از همفکرانی که مثل جمهوری اسلامی بلکه بیاندیشند رو ایشون تدارک ببینه برای اینکه لابی هایی رو فراهم بکنه برای حضور تهران در کنفرانس ژنو.
حسن هاشمیان کارشناس مسائل خاورمیانه نیز سفر ظریف به کشورهای منطقه را نوعی طلب کمک از این کشورها برای حضور در مذاکرات ژنو دو میداند.
الان دولت ایران تلاش میکنه از طریق کشورهایی که به شکلی به ایران نزدیکن مثل لبنان یا عراق و همینطور کشورهایی که در درجه دوم تأثیر هستن مثل اردن با اینها مذاکره کنه و دیدگاه‌های خودش رو مطرح کنه و بتونه از طریق این کشورها در واقع دیدگاه‌های خودش رو به کنفرانس ژنو دو مربوط به سوریه منتقل کنه، ضمن اینکه پنجشنبه هم آقای ظریف راهی مسکو خواهد شد تا در این باره گفتگو کنه. و لبنان جایگاه خیلی مهمی داره به خاطر اینکه بسیاری از مسائل منطقه‌ای در این کشور تاثیرگذاره و به منافع ایران در این کشور و همینطور منطقه مربوط میشه و طبیعتاً آقای ظریف بحث مربوط به مرزها و کنترل مرزها به خصوص انتقال مسلحین اونایی که سلاح هم میکنن از طریق لبنان به سوی سوریه یا برعکس در این مورد صحبت خواهد کرد و در کل ظریف تلاش میکنه که نشون بده بعد از توافقنامه اتمی که با گروه 5 علاوه 1 صورت گرفته و اکنون داره اجرا میشه، ایران نقش خیلی مهمی در استقرار و ثبات منطقه بازی میکنه.
محمد جواد ظریف در دور اول سفرهایش به کشورهای منطقه روز شنبه 14 دی به استانبول سفر و با وزیر امور خارجه این کشور و اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار و گفتگو کرده بود. کشورهای کویت، امارات متحده عربی و عمان نیز پیش از این میزبان محمد جواد ظریف بودند.
گزارش همکارم سمیرا قرایی بود از سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به خاورمیانه و از جمله لبنان. وزرای امور خارجه روسیه و آمریکا با نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه دوشنبه در پاریس آخرین دور رایزنی‌ها پیرامون تدارکات کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه را برگزار کردند. مشارکت ایران در این کنفرانس به یکی از چالش‌های اصلی تبدیل شده. وزیر خارجه روسیه ابراز امیدواری کرده ایران و عربستان سعودی که به گفته وی دارای بیشترین تأثیر بر اوضاع سوریه هستند به این کنفرانس دعوت بشن. بیشتر بشنویم در گزارشی از آنا رایسکایا.
آخرین رایزنی های سه جانبه روسیه، آمریکا و سازمان ملل برای تدارکات کنفرانس بین المللی صلح سوریه اختلاف ها درباره نقش ایران در این کنفرانس را رفع نکرده است. به نوشته روزنامه روسیه کامرسانت، دیپلمات های روس خود را موظف می دانند همتایان آمریکاییشان را به لزوم دعوت از ایران به ژنو دو متقاعد کنند. یک دیپلمات روس که هویتش فاش نشده به این روزنامه گفت ایران به ژنو یک دعوت نشد، اما از این کشور می خواهند تصمیمات این نشست را بر رسمیت بشناسد. اکنون آمریکایی ها نمی خواهند ایران در ژنو دو شرکت کند، اما انتظار دارند از توافق های این کنفرانس حمایت کند. او همچنین به کمرسند گفت واشنگتن گوی خود به دعوت ایران به این کنفرانس مخالف نیست، اما از تقاضای برخی نمایندگان معترضان که به دعوت از ایران مخالف هستند حمایت میکند. او افزود بشک دولت سوریه نیز با حضور برخی کشورها مخالف است، اما چنانچه برای همه حق انتخاب قائل باشیم این کنفرانس به تمسخر کشیده خواهد شد. استانیسلاو گروزدیوف رئیس مرکز ارزیابی ها و پیشبینی های سیاسی در مسکو دلیل حمایت روسیه از شرکت ایران در ژنو دو این گونه توضیح میدهد.
Российская позиция продиктована тем, что Иран де-факто является участником событий в Сирии.
موضع روسیه ناشی از آن است که ایران در حقیقت در رویدادهای سوریه شریک است. پس چه در کنفرانس به منظور حل مناقشه سوریه شرکت کند چه نکند، از مهرهای اصلی این مناقشه خواهد بود. طبعا بهتر است که تهران علنا سیاست خود در سوریه را شرح دهد و به اجرای تصمیمهای احتمالی این کنفرانس متعهد شود. با عدم دعوت ایران به ژنو دو در تعادل قوا در سوریه تغییری رخ نخواهد داد. حتی بدتر، تهدید این که حمایت تهران از دمشق مصرانه‌تر شود افزایش می‌یابد. با توجه به این امر، پافشاری موسکو بر حضور بازیکن مهم منطقه‌ای همچون ایران در حل مسئله سوریه منطقی به نظر می‌رسد.
ملکه کتورم سیوگنی یولیتسه ایران.
روسیه همواره بر لزوم دعوت ایران به کنفرانس بین المللی صلح سوریه تاکید کرده. دوشنبه سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه بار دیگر حضور ایران در ژنو دوره ضروری خواند و خاطر نشان کرد ایران و عربستان سعودی به عنوان موثرترین حامیان طرفین درگیر در سوریه باید هر دو در ریزنی ها به منظور حل این بحران شرکت کنند. همچنین گنادی گاتیلوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، به رادیو صدای روسیه گفت حذف ایران از ژنو دو تنها اجرای تصمیم های این کنفرانس را با مشکل روبرو خواهد ساخت. الکسی کریلوف، کارشناس امور بین الملل میگوید روسیه با دفاع از شرکت ایران در کنفرانس صلح سوریه در صدد حفظ منافع خود است.
ایران پاسدهوتلنی ویرنی سایوزنیک داماسک این ریگیونالنی گلوبالنی آرینا. پایتون نیت نیچو دیوید.
ایران حامی پیگیر دمشق در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی است. پس تعجبی ندارد که دمشق و مسکو خواستار حضور ایران در ژنو دو هستند. اما به همین نسبت تعجبی ندارد که مخالفان اسد و حامیانشان از تقویت موضع دولت دمشق در این کنفرانس خرسند نباشند. هرچند مسکو همواره بر بیطرفی خود در بحران سوریه تأکید کرده، اما این گفته‌ها صادقانه نیست. مسکو مایل است از کمک تهران استفاده کند تا تحولات سوریه را به مسیری که به نفع اسد هدایت کند.
واشنگتن اعلام کرد تنها تغییر بنیادی موضع جمهوری اسلامی در قبال اوضاع سوریه شرایط پیرامون مشارکت تهران در تلاش های بین المللی به منظور حل این بحران را تغییر خواهد داد. یک شنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت ایران در صورت دریافت دعوتنامه بدون پیش شرط در کنفرانس صلح سوریه شرکت خواهد کرد، اما برای دریافت این دعوتنامه حاضر به انجام هر کاری نیست. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
بله، شنونده مجله شامگاهی هستید. نوبتی هم باشه، نوبت خبرهای ورزشی است با همکارم فریبرز غریب.
اسامی کاندیداهای انتخابات کمیته ملی المپیک ایران پس از بررسی‌های به عمل آمده از سوی کمیته 5 نفره و نهادهای زیربط به نوشته خبرگزاری مهر و همچنین حذف چند چهره ورزشی روز دوشنبه اعلام شد. مصطفی هاشمی تبا رئیس اسبق کمیته ملی المپیک و سازمان تربیت بدنی، هادی سایی پر افتخارترین تکواندوکای المپیکی ایران و احمد دنیامالی رئیس سابق فدراسیون قایقرانی از جمله حذف شده های این انتخابات هستند. مصطفی هاشمی تبا روز دوشنبه بعد از اعلام اسامی نامزدهای انتخابات کمیته ملی المپیک به خبرگزاری مهر گفته با شکایت این موضوع را پیگیری خواهد کرد. تیم ملی فوتبال امید ایران دیشب در اولین دیدار در مرحله گروهی مسابقات زیر 22 سال آسیا در عمان مقابل تیم مدعی ژاپن به تساوی 3-3 رسید. ایران در گروه سوم این بازی‌ها با ژاپن، استرالیا و کویت هم گروه است و روز سه‌شنبه دومین دیدار خود را برابر استرالیا برگزار خواهد کرد. در بازی دیگر گروه سه، استرالیا با 1 کویت را مغلوب کرد. باخت 1-3 عربستان برابر عراق در گروه 4 هم از جمله نتایج دور از انتظار بازی‌های دیشب بود. امشب در شهر زوریخ سوئیس برنده توپ طلای بهترین بازیکن فوتبال در سال 2013 مشخص خواهد شد. فرانک ریبری فرانسوی بازیکن تیم بایر مونیخ، لیونل مسی آرژانتینی بازیکن تیم بارسلونا و کریس رونالدوی پرتغالی بازیکن رئال مادرید سه نامزد دریافت عنوان برترین بازیکن جهان هستند که از میان آنها امشب یک نفر توپ طلا را دریافت می‌کند. در فوتبال سری آ ایتالیا دیشب باخت 3-4 آس میلان برابر تیم رده 16 ساسولو ماسیمو آلگری سرمربی میلان را در آستانه اخراج از این تیم قرار داد. آس میلان که در این فصل روی نوار بدشانسی ایستاده و نتایج ضعیفی گرفته الان تیم 11 جدول است. شب گذشته در هفته 19 سری آ یوونتوس با پیروزی 4-1 در خانه کالیاری با 52 امتیاز بدون رقیب نزدیک همچنان صدر جدول است و شانس اول قهرمانی. و در هفته 19 لالیگا اسپانیا دیشب رئال مادرید با پیروزی 1-1 در زمین اسپانیول به 3 امتیازی دو تیم صدرنشین جدول رسید. در جدول لالیگا بارسلونا و اتلتیکو مادرید با 50 امتیاز اول و دومند و رئال مادرید با 47 امتیاز سوم. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت تهران به نیمه دوم مجله شامگاهی رسیدیم. ممنون از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید. یک بار دیگه خلاصه چند خبر رو خواهید شنید و سپس برنامه بعدی رو خدمتتون اعلام خواهم کرد. الهه روانشاد همکارم در استودیو اینجا با ماست تا آخرین خبرها رو تقدیم شما کنه.
سپاسگزارم. سلام شنوندگان گرامی. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد اگر ایران با تصمیمات نخستین کنفرانس ژنو درباره سوریه موافقت کند، واشنگتن آماده است از تهران برای شرکت در نشست ژنو 2 دعوت کند. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز خواستار دعوت ایران و عربستان سعودی به نشست ژنو 2 شد. بر اساس این گزارش، جان کری پس از گفتگو با وزیر امور خارجه روسیه و اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در سوریه اشاره کرد که یکی از تصمیمات نخستین کنفرانس ژنو تشکیل یک دولت انتقالی در سوریه بوده است. یک منبع دیپلماتیک روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که قدرت‌های جهانی و ایران به احتمال زیاد مذاکرات هسته‌ای را در ماه فوریه سر می‌گیرند. این منبع دیپلماتیک که خواست نامش فاش نشود افزود هدف این دور جدید از مذاکرات دستیابی به توافقی گسترده در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران و کاستن از خطر تشدید تنش‌ها یا حتی درگیری نظامی است که می‌تواند در نتیجه ادامه بی‌اعتمادی‌ها به وجود بیاید. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه با اعلام حل مسائل پیش آمده در حوزه کتاب گفت دیگر لیست سیاه در حوزه کتاب وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی جنتی افزود در سالهای اخیر تعدادی از نویسندگان در لیست سیاه قرار داشتند و حتی اگر کتاب آنها با موازین انطباق داشت، نویسنده ممنوع القلم بود و از چاپ کتاب او جلوگیری می شد. او اضافه کرد هر کتابی که به وزارت ارشاد وارد شود خوانده می شود و اگر با قانون منطبق باشد چاپ می شود و اگر این گونه نبود باید اصلاح شود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین درباره ممیزی کتاب گفت ممیزی بر اساس قانون و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعمال می شود و طبق آن باید به اصلاح آثاری که موارد مندرج در قانون را رعایت نکنند اقدام شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه با اشاره به اینکه فضا باید باز شود و آن کس که سوال و نقد دارد آن را مطرح کند گفت پرسش و نقد از بین نمی رود. به گزارش خبرگزاری ها آقای روحانی افزود اگر نگذاریم پرسش و نقد بروز و ظهور پیدا کند به ناچار زیر زمینی می شود و این قطعاً به نفع جامعه نخواهد بود. او که در 19 جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی سخن می گفت تأکید کرد که در سایه برخورد اندیشه های مختلف است که می توان به رشد و تعالی دست یافت. حسن روحانی خواستار آن شد که دانشگاه مرکز اندیشه ها، پرسشگری، نقادی ها و حقیقت جویی باشد.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم الهه روانشاد شنیدید. برنامه بعدی و پایانی مجله شامگاهی برنامه نمای دور نمای نزدیک است، کاری از دیگر همکارم مرداد قاسمفر. اما پیش از پخش این برنامه من رضا جمالی مجری این مجله از شما خداحافظی میکنم و در مجله شامگاهی در ساعت 22 دوباره در خدمت شما خواهم بود. بدرود.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام. در برنامه دیگه‌ای از مجموعه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم فر همراه هستید.
در این برنامه چند خبر حوزه کتاب داریم و بعد درباره آخرین کتاب ترجمه شده از اریک امانوئل اشمیت، نویسنده فرانسوی، با مترجم اون سیامند زندی گفتگو خواهم کرد. و اما خبرها. شناختنامه عزت‌الله انتظامی، بازیگر سرشناس ایران، با عنوان من عزتم بچه سنگلج منتشر شد. این کتاب به کوشش غزالی سلطانی که پیش از این فیلم مستندی هم در بزرگداشت آقای انتظامی ساخته بود از سوی نشر سخن به چاپ و انتشار رسیده. شناختنامه عزت‌الله انتظامی با یادداشتی از ژان کلود کریر، فیلمنامه نویس و بازیگر سرشناس فرانسوی، به عنوان عزت انتظامی یک شمایل منتشر شده است. گزارش خبرگزاری کتاب ایران، به دلیل واردات بیش از حد بازار کاغذ اشباع شده و قیمت این کالا همچنان به روند نزولیش ادامه میده. این در حالیه که قیمت پشت جلد کتاب‌های منتشر در ایران هیچ کاهشی نشان نمیده. علیرضا فرهمند، روزنامه‌نگار پیشکسوت ایرانی و مترجم کتاب ریشه‌ها اثر آلکس هیلی، روز شنبه در سن 73 سالگی به دلیل ابتلا به بیماری سرطان ریه درگذشت. علیرضا فرهمند، مترجم کتاب‌های 1969 عقاب در ماه نشست اثر پیتر راین و ساعت نحس بود. اریک امانوئل اشمیت، رمان نویس، نمایشنامه نویس و استاد فلسفه 54 ساله فرانسوی، بیش از هر یک از کتابهاش با خرد جنایت‌های زن و شوهری در زبان فارسی مشهور و محبوب کتابخوانان شده. کتابی که نوبت تجدید چاپهاش اکنون دو رقمیه. امانوئل اشمیت با دستمایی کردن زندگی روزمره، روابط عاشقانه، نفرت‌ها و تضادها، زندگی مشترک و از این قبیل، با پیشنهادن پرسش‌های به ظاهر ساده اما بنیادین با بنمایه‌های فلسفی، مخاطبانش رو به شدت درگیر می‌کنه. مهمترین رمان این نویسنده اخیراً با عنوان سهم دیگری به فارسی منتشر شد. سیامند زندی این کتاب رو ترجمه و بعد از عدم گرفتن مجوز انتشار در ایران، اون رو از طریق سایت پخش کتاب جهانی آمازون منتشر کرده. آقای زندی مهمان برنامه امروز نمای دور نمای نزدیک.
از نظر من قابیل، یهودا و هاینریش تو خائن نیستند. آنها قبل از هر چیز هیولایند. خیانت آنها یکی از ظواهر هیولا بودن آنهاست. مگر هیولا چیست؟ انسانی است که به پلیدی خو گرفته. آیا خودش آگاه است که پلیده است؟ در بیشتر مواقع نه. گاهی هم بله. ولی این آگاهی تغییری در او ایجاد نمی کند، چرا که هیولا با گفتن اینکه هرگز منظور بدی نداشته به توجیه خود می پردازد. تنها تصادفی بوده که پیش آمده. بر این کره خاکی با این همه بدی ها که صورت می گیرد، هیچ کس بدی را ترویج نمی کند. هیچ کس آمدانه پلید نیست. حتی بزرگترین پیمان شکنان، شریرترین جانیان و یا خونریزترین دیکتاتورها، هر یک به گمان خود و به هر رو با توجه به معیارشان برای خوبی کار خوبی انجام می‌دهد، و اگر نشان داده شود که این خوب الزاماً برای دیگران خوب نیست، اگر موجب درد و رنج است، غم و ویرانی در پی دارد، به دلیل شرایط و موقعیت است. این امر خواسته و ارادی نبوده است. همه تبهکاران درست کارند. من که به عنوان یک خواهر روحانی زندانیان زندانهای پروس را ملاقات کردم، می توانم به تو اطمینان بدهم که تبهکارانی با وجدانی آسوده به خود در آینه نظر می اندازند. خود را دوست دارند، خود را می ستایند، خود را توجیه می کنند. تبهکار تا زمانی که هنوز شکست نخورده، احساس می کند در غلبه بر دشواری هایی که دیگران را از پای درآورده موفق بوده است. حتی بعید نیست که خود را قهرمان به شمار آورد.
آنچه که شنیدید سطرهایی از رمان سهم دیگری اثر اریک امانوئل اشمیت، نویسنده فرانسوی بود که آقای سیامند زندی این کار رو به فارسی برگردوندند و با صدای خودشون شنیدید. آقای زندی، خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. من قبل از هر چیز از شما میخوام بپرسم که این کتاب گویا ابتدا قرار بود که در ایران منتشر بشه، چه بر او رفت؟
اول از هر چیزی خیلی خیلی از شما سپاسگزارم. سلام میکنم به همه شنوندگان رادیو برنامه خیلی خیلی خوب شما. داستان این کتاب به سالهای گذشته برمیگرده. تقریبا حدود 8 یا 9 سال قبل این کتاب برای اولین بار موقعی که ترجمه شد به ایران رفت. توسط یکی از ناشرین ایرانی قراردادی بسته شد. کار به نوعی که مورد نظر ارشاد ایران باشد تغییراتی کرد در آنجایی که اون واژه هایی که میباید تغییر بکند برای آنها. بعد از آن بود که در خبرگزاری ایسنا و یکی دو خبرگزاری دیگر اعلام کردند که این کتاب چاپ خواهد شد و از آن پس دیگر هیچ خبری از این کتاب نشد، تا اینکه ناشر بعد از مدتی من خبر داد که متاسفانه دیگر امیدی نیست. من این کتاب رو مجدد از اول نشستم و تمام آن جاهایی رو که تغییر داده بودند مطابق میل ارشاد کرده بودند برگرداندم به آن چیزی که واقعا بود و سپس تقریبا میتونم بگم حدود یک ماه و نیم قبل به نشر اینترنتیش دست دادم.
رمان سهم دیگری از آثار بسیار معتبر آقای اریک امانوئل اشمیت است و کار تحسین شده اوست. درباره آنچه که در این کتاب آمده کمی توضیح بدید. مضمون کتاب سهم دیگری آقای اریک امانوئل اشمیت چی هست؟
سهم دیگری در واقع میشه گفت که پیش از هر چیزی بلندترین رمان اریک امانوئل اشمیت هست. چیزی حدود 500 و چند صفحه‌ای هست اصل کتاب. خود اریک امانوئل اشمیت داستان رو به این گونه بازگویی میکنه که میگه سالها قبل برای سفری به اتریش رفته بودم و در اتریش یک جوان دانشجویی راهنمای من بود و من رو به جاهای مختلف میبرد و نقاط مختلف شهر رو به من نشون میداد. با هم در کافه‌ای نشسته بودیم و در این کافه اون جوان به من گفتش که میدونی که این کافه جایی بود که آن زمان که هیتلر درگیر امتحانات ورود به مدرسه عالی هنرهای زیبای آن زمان بود، اینجا پاتوقش بود و معمولا میامد اینجا. و میگه که من به طنز برگشتم بهش گفتم حیف که قبول نشد، ای کاش که قبول میشد. و این جمله در ته ذهن من ماند تا چند سال بعدش با خود فکر کردم که اگر قبول میشد چه اتفاقی میافتاد. در واقع پایه اصلی کتاب سهم دیگری در اینجا گذاشته میشه که اریک امانوئل اشمیت همزمان دو هیتلر میآفرینه، یک آدولف ه و یک هیتلر. هیتلر واقعی که توصیفش میکنه از دورانی که در مدرسه عالی هنرهای زیبا قبول نمیشه و کارش به ولگردی میرسه و پس از آن به هیتلر شدن و پایه‌گذاری جنگ جهانی دوم، کشتار بیش از 55 میلیون نفر در سراسر جهان. و از سوی دیگر یک آدولف هی که همزمان در آنجا که در واقع از همان گذشته هیتلر میاد تا دقیقه‌ای که امتحان برگزار میشه و اون قبول میشه و از اینجا توصیف میکنه که اگر هیتلر قبول میشد جهان چگونه شکلی پیدا میکرد. در کنار این کار دیگری که در این اثر اشمیت هست، پرداختن خیلی خیلی قدرتمند به روانشناسی فاشیسم هست. چگونه روانی میباید داشت، چگونه انسانی میباید بود و چگونه روحیاتی میباید داشت تا که به این رسید و اینکه هر کسی در درون خود میباید به هیتلری مراجعه بکند و هیتلری دارد که آیا این هیتلر رو امکان نفس کشیدن، امکان حیات برای این هیتلر درون خود میتوان فراهم کرد یا خیر.
یعنی در واقع اریک امانوئل اشمیت مثل سایر آثارش که در اون زندگی انسانی رو مورد پرسش‌های مختلفی قرار میده و در واقع سوالات فلسفی رو در برابر کاراکترهاش و شخصیت‌های داستان‌ها و نمایشنامه‌اش قرار میده تا مخاطبش رو با این پرسش‌ها درگیر بکنه و جهان رو در واقع به نوعی قابل فهم‌تر بکنه برای مخاطبانش، اینجا هم می‌خواد نقش یک تصادف رو در تغییر جهان احیاناً نشون بده.
کاملا پیش از هر چیزی میبایست در نظر داشت که اریک امانوئل اشمیت قبل از نویسنده بودن فیلسوفه. اریک امانوئل اشمیت پیش از آن که شروع به کار نویسندگی بکنه سالها در دانشگاه، فکر میکنم در منطقه آلزاس در استراسبورگ تدریس فلسفه میکرد، کرسی فلسفه اون دانشگاه رو در اختیار داشت و بعد از اون هست که شروع به کار نویسندگی میکنه و عملا دانشگاه رو به نوعی کنار میگذاره. این که ما از نگاهی تاریخی به قضیه نگاه بکنیم بگیم که خب الزاماً حدوث فاشیسم و آن اتفاقی که در جنگ جهانی دوم افتاد الزاماً با یک تصادف کوچک در یک فرد نمیتوانست تغییر بکند، این نگاهی تاریخی که کاملا قابل احترامه. اما یک نگاه دیگر، این نگاه فلسفی که هر کدام از آدم‌ها میتونن چه تأثیری در حدوث تحولات تاریخی داشته باشند هم یکی از نگاه‌هایی است که میبایست مورد بررسی قرار داد و به نظرم اشمیت در این کارش فوق‌العاده این کار رو انجام داده.
خب این جابجایی نقش‌ها و اینکه چقدر به راحتی میتونه موقعیتی تغییر بکنه رو در کارهای دیگر امانوئل اشمیت هم ما دیدیم. مثلا همون کار بسیار معروفش برای شنوندگان و مخاطبان این برنامه شاید کتاب خرد جنایت‌های زن و شوهری باشه که در ایران هم ترجمه شده و بسیار هم طرفدار داشته و چاپ‌های چندم رسید. اونجا هم زن و شوهری هستند که به نظر ابتدا عاشق میان و به تدریج معلوم میشه که یک تفکر جنایتکارانه در هر یک نسبت به دیگری هم داره اتفاق میفته و باز دوباره موقعیت هم تغییر میکنه. و اینجا هم ظاهرا مخاطب با یک چنین چیزی رو در رو هست، یعنی لغزندگی زندگی که بدیهی میپنداره.
کاملا همونطور که عرض کردم، نگاه فلسفی که اشمیت در همه کتابهاش به نوعی بر به جهان میکنه در اینجا هم کاملا حاکمه. حالا در خود جنایت‌های زن و شوهری که در واقع نمایشنامه است، ولی در اینجا در یک متنی نزدیک به 500 صفحه این فضای روانی و فضای فلسفی رو کاملا بر سراسر کتاب شما میتونید حس بکنید.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسم‌پر بود با سیامند زندی، مترجم رمان سهم دیگری اثر نویسنده فرانسوی اریک امانوئل اشمیت. سپاس که با ما همراه بودید. این برنامه رو به پایان میبرم. تا هفته بعد.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.